قسمت دوم جلسه 29 یولی سال 2021 رو شروع می کنیم با موضوع در واقع لویاتان یا به عبارتی کاملتر دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس بر مبنای کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا دفتر سوم نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی اثر نوشته جواد طباطبایی. ولی همون جور که در پایان قسمت اول گفتم این قسمت رو مستقیم از خود کتاب توماس هابس به ترجمه حسین بشیریه دنبال میکنیم و فصل 11 رو میخونیم. به نوعی ارتباط داره با همون بحث سعادت، غایت قصوا یا خیر برین، یا در هر حال موضوعاتی که زیر حدودن میشود گفت اخلاق یا اخلاق خصوصی میتوان اونا رو تا حدودی دست بندی کرد. من فصل 11 رو کامل نمیخونم، قسمت هایی از اون رو به اصطلاح علامت گذاری کردم. عنوان فصل هست در باب تفاوت آداب، آلمانیش فوندر فرشیدن هایتر زیتن هست. اونجایی که دارم میخونم صفحه 90 ترجمه آلمانیست، اگر احیانا جایی لازم شد من برخی از اصطلاحاتش رو اینجا روی کتاب فارسی یا اگر بشود گفت مفاهیم رو آلمانیش هم اینجا یادداشت کردم، حالا اگه لازم شد میگم. ولی در از صفحه 138 خط 4 میخونم، در قسمتی که گفته در اینجا منظور از آداب چیست. در این خصوص باید بگوییم که سعادت و خرسندی زندگی دنیوی به معنی سکوت و آرامش ذهنی شاد و خرسند نیست، زیرا هیچ گونه غایت قصوا رو که آلمانی بهش گفته لست سیل، غایت قصوا رو، و خود بشیریه هم داخل پرانتز هدف نهایی معنی دومش رو به کار برده، در زیرا هیچ گونه غایت قصوا یا سعادت عظما، خیر اعظم یا هوکست گود، از آن گونه که در کتاب فیلسوفان اخلاقی قدیم مطرح می شود وجود ندارد. بیشتر هابس خود بگه که اون کلماتو اگر شباهت داره و در ظاهر کلماتی است که در قدیم هم به کار می رفته، ولی اون معنایی که اونا در گذشته داشته مورد نظر من نیست یا مورد نظر این بحث نیست. و کسی که خواستها و آرزوهایش به پایان رسیده است، مثل کسی است که حواس و تصوراتش متوقف شده باشند و دیگر نتواند زندگی کند. سعادت، گفتیم اون دفعه گلوک زیلشکای، سعادت و خرسندی به معنی حرکت و پیشرفت دائمی امیال و آرزوها از چیزی به چیزی دیگر است و دستیابی به چیز اول تنها راه را برای اشتغال خاطر نسبت به چیز دوم باز می کند. دلیل این وضع آن است که غایت امیال و خواهش های آدمی این نیست که تنها یک بار و در یک لحظه از زمان ارضا و خرسند گردد، بلکه آدمی می خواهد برای همیشه از امکان رضای امیالش در آینده مطمئن باشد. دوستان اگه خاطرشون باشه این همین پاراگراف رو طباطبایی توی گیومه ترجمه کرده بود، در قسمت اول خوندم. بنابراین در وهله اول، پاراگراف دوم صفحه 138، بنابراین در وهله اول یکی از تمایلات عمومی همه آدمیان را خواست و آرزوی مداوم و سیری ناپذیری برای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر می دانم که تنها با مرگ به پایان می رسد. این اگر کتاب هابس رو از اول آدم بخونه، هابس در یه جایی شروع میکنه این قدرت رو به معنی اون اقتدار سیاسی، اقتدار فائقه سیاسی منظورش نیست. همه اشتراک ها یا نقاط قوت و توانایی های آدم ها رو میگه اینا همشون قدرت هم. یک نوع قدرت تولید میکنن، مثلا کسی که ثروت داره، حتی کسی که شهرت داره، کسی که جای نفوذ داره، نمیدونم فلان، این اصطلاح قدرتی که داره میگه به اون برمیگرده. یعنی اینو تا حدودی ما هم امروز هم به کار میبریم، تا حدودی هم درسته. مثلا شما نگاه میکنید میبینید یه آدمی مثلا توی یک سازمان بین المللی هم که کار میکنه، اون نفوذی که اونجا داره به نوعی یک قدرتی براش درست میکنه، صاحب یک نوع قدرت میشه. حالا اگرچه اون منظور قدرت سیاسی نیست، این چیزی که هابس داره میگه اون لایدنشافت های انسان رو که انسان بهش دسترسی پیدا میکنه در اشکال متنوع خودش، اونا رو صاحبان اون رو به نوعی میگه یک نوع قدرت هایی رو داره.
آلمانیش چی میشه؟
همون مخت میگه.
مخت نوشته؟
همون مخت رو میگه، بله. اگر نگاه کنید توی صفحه 90 کتاب آلمانی بشه شما، صفحه 90 پاراگراف دوم، بنابراین در وهله اولی که از تمایلات عمومی همه آدمیان را خواست آرزوی مداوم و سیری ناپذیری برای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر می دانه. اونجا چی نوشته؟ بله، هم منتاش خب اون موقع برخی از این چیزا گفتم، ولی هابس کل کتابش رو که میخونه آدم متوجه میشه که کلماتش حدود معنایش چیست. ولی اینجا گفتم این مشخصا این میگه سیری ناپذیر ترجمه کرده برای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر، این منظورش قدرت سیاسی نیست، منظورش اینه که یه آدم دائم به دنبال همون خواهش ها، آرزوها، تمایلات سیری ناپذیرشه. و حتی میگه کسی که کوشش میکنه احترام اطرافیان رو به خودش جلب کنه، این میخواد نوعی قدرت در خودش ایجاد کنه.
فکر کنم این جمله که تو میگی eine immer größere Macht als der, welche sie schon besitzen, streben oder sich mit einer mäßigen nicht begnügen können, sondern weil sie ihre gegenwärtige Macht und die Mittel, glücklich zu leben, zu verlieren fürchten, wenn sie sie nicht vermehren. Wenn ihr mitarbeiten, ja, gar hier so von der Konan und als das nieder.
حالا کم کم میبردش توی چیز قدرت وقتی که بزرگتر میشه به اصطلاح چه استرشی پیدا میکنه. بله علکی
علکی
آره
خیلی زودتر از او در واقع داریم میبینیم که چند قرن قبل از او یه داریم میگه ویلسون ماخته دیگه
بله
معنایی که ماخت داره
حالا اون بعدا یه دفعه دیگه صفحه 139 همون اول صفحه ببینیم حالا کم کم چی میاره میگه رقابت بر سر ثروت شأن و افتخار و حکمرانی و قدرت‌های دیگر به کشمکش دشمنی و جنگ می‌انجامد زیرا حربه هر رقیب برای رسیدن به آرزوی خیش کشتن منقاد ساختن از میدان به در بردن یا راندن رقیب دیگر است. اینا رو داره در باز کردن بحثش در وضعیت طبیعی میگه و میگه که چه وضعیتی باعث اون جنگ دائم میشه، یعنی چه تمایلات، چه نیروهایی از انسان میتواند در اجتماع ظاهر بشود که این تنش‌هایی با خودش میاره و منجر به این میشه که نسبت به هم سوء زن پیدا کنن، از هم دیگه بترسن و سپس وضعیت جنگ دائم ایجاد بشه. میام پایین‌تر میگه که آرزوی جلب ستایش، البته صحبتهایی که هابس میکنه بعدا مفسرانشون هم میگن، ما بعدا تو قسمت بعدی که میخوام بگیم که این از صفحه 117 کتاب دولت و حاکمیت، کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا دفتر سوم، از صفحه 117 این نظریه وضع طبیعی یا هابس رو در قسمتی که امکان تاریخیش رو مفسران بحث میکنن که آیا هابس اینا رو فقط در قالب یک بحث انتزاعی برای وضعیت طبیعی یا ناتورسوشتاند گفته یا نگاهش به جامعه زمان خود واقعی زمان خودش هم بوده و بسیاری از مفسران و کارشناسان هابس میگن که اون هر دو رو مد نظرش داره. وقتی هم که آدم متن رو میخونه و به اصطلاح دنبال میکنه کامل، شما خیلی از اوقات این ظرایف و دقایق بحثش رو برای جامعه واقعی هم میگه، به خصوص خودش بعداً در جاهایی تصریح میکنه که جنگ داخلی در یک جامعه انسانی همان وضعیت طبیعی است و اون توضیحاتی که برای وضعیت طبیعی میده. یعنی بیشتر میخوام بگم که یک بحث پیچیده‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مثلا فقط فرضیه‌ای یا مثلا نظریه‌ای انتزاعی مطرح کرده باشه فلان و اینا، این بخشش رو از خود واقعیت‌های زندگی انسانی اصلا گرفته و توضیح میده، چون یه آدم نمیتونه این نکات و این دقایق سرشت انسانی رو از ذهنیت خودش خلق کنه، یعنی غیر ممکنه. میگه که آرزوی آرامش و بهره‌مندی از لذات حسی آدمیان را بران می‌دارد تا از قدرت عمومی فرمانبرداری کنند، زیرا به حکم همین خواست و آرزو آدمی از تأمین امنیت خود از طریق اقدامات و مساعی خیش دست می‌کشد. ترس از مرگ و جراحت به همان دلیل آدمیان را به همان چیز متمایل می سازد. به چی؟ به فرمان برداری از قدرتی عمومی. اینو برعکس، آدمیان نیازمند و آدمیان برعکس آدمیان نیازمند و نیرومند و متحور که از وضع موجود خود خرسند نباشند، و همچنین همه کسانی که در آرزوی کسب زعامت نظامی باشند متمایل به تداوم علل و اسباب جنگ و مستعد ایجاد و فتنه و آشوبند، زیرا هیچ افتخار نظامی جز از طریق جنگ به دست نمی آید، همچنان که برای به هم زدن بازی ورقی که به سود ما نیست باید ورقها را از نو بر بزنیم. اینم چیز بود. حالا این قسمت پایین‌تر، پاراگراف پایین‌تر، این علاقه‌ای که انسان داره به اینکه مورد ستایش قرار بگیره، این آرزوی جلب ستایش آدمیان را به انجام اعمال قابل ستایشی متمایل می سازد که خوشایند کسانی باشد که نظرشان برای آنها ارزشمند تلقی می شود، زیرا ما ستایش کسانی را که در نزد ما خارن نیز خار می شماریم. آرزوی شهرت، این جالبه، تا اونجایی میره که میگه آدما انقدر شهوت شهرت دارن که خیلی ها حتی برای بعد از مرگشون هم چنین چیزی رو پیشبینی میکنن. ولی من شخصا توی زندگی خودم دیدم از این موارد که آدم ها برای بعد از مرگ خودشون هم به اصطلاح فکر این که یه دفعه نام و اسمشون افول نکنه و فراموش بشه یا مهم تلقی نشه واقعا کوشش میکنن، تلاش میکنن.
این ببخشید توی جزء ادبیات ماست، تو ادبیات فارسی نام نیکی برای خودت به یادگار بذار. یعنی الان اصلا صحبت چون این نیست که مثلا حالا خود این ظلم نکردن چی هست یا چی نیست، فقط این یک نام نیکی برای تو بمانه، ای حاکم ظلم نکن. یعنی ما خود ظلمه چیز بیشتر همین نام نیک خیلی مهمه.
حالا اون که مال بزرگان و ایناست، ولی آدم های دیگه ای هم این تمایل رو دارن. درست،
بزرگان خیلی سخته.
بله،
قدرتی نداره، هیچ حکومتی نداره که خیلی ظلم نمیتونه به کسی بکنه که. یعنی در واقع این بزرگا رو که میگن یعنی که انسان رو میشناسن، میگن تو پادشاه که همه قدرت دستته ظلم نکن که نام نیکت بمونه. یعنی بنده میخوام اصلا به کی میتونم ظلم کنم؟ من زورم نمیتونم، هیچی ندارم که.
آرزوی جلب ستایش آدمیان را به انجام اعمال قابل ستایشی متمایل می سازد که خوشایند کسانی باشد که نظرشان برای آنها ارزشمند تلقی می شود. زیرا ما ستایش کسانی را که در نزد ما خوانند نیز خوار می شماریم. آرزوی شهرت پس از مرگ و اگر چه پس از مرگ، ستایشی که در روی زمین از ما می شود معنایی ندارد، زیرا لذت ناشی از این ستایش یا در لذات توصیف ناپذیر بهشت محو می گردد و یا در عذاب علیم دوزخ نابود می شود، با این حال چنین آوازه‌ای بیهوده نیست. متوجه شدید که میگه اگر به اصطلاح حالا چه طرف مثلا اعتقاد داشته باشه به دوزخ و جهنم و بهشت و فلان و اینا، میگه ولی با این وجود کار میکنه. زیرا آدمیان به واسطه انتظار وقوع آن و نیز به واسطه سودی که ممکن است، اینجا این جالبه که به چی فکر میکنه هابس و گفته، زیرا آدمیان به واسطه انتظار وقوع آن و نیز به واسطه سودی که ممکن است به موجب آن نصیب اخلاقشان گردد، نصیب بعدیاش بشه، در زندگی خود از آن لذت میبرند و گرچه آنها این لذت را فعلا حس نمی کنند، اما آن را تصور میکنند و هر چیزی که موجب لذت در حس باشد، موجود لذت در تصور نیز هست. این میگه که حتی تصور کردن و در ذهن آوردن یک لذتی هم خودش لذت بخشه. میگه چه معنایی رو میگه در میان آدمیان. اینجا حالا یک ارتباطی برقرار میکنه بین بحث خودش با خصوصیات انسانی، حالا مثل زیرکی، باهوشی، اینکه کسی اعتماد میکنه نمیکنه، اینا همه رو یک جورایی به بحثش ربط میده، چون که در واقع بحث راجع به انسانه، یعنی سرفصل بحث کتاب خود انسانه، به همین خاطر وارد ریزترین جزئیات خصوصیات انسانی هم میشه.
ما از این لذت ها نمیخوان، گاه هم پنهانی وقتی معلوم میشه که خودشون این لذت رو میبرن ولی فقط جلو نمیگن، یعنی در واقع نفی میکنن. این خوبی هابز اینه که این رو خیلی اوریان میگه که این، یعنی این جز چیزهایی که چی بگیم من بخوام یا نخوام نیست، یعنی بگیم من نه من نیستم، من جلو خودم رو میگرم، بعد به مرور میبینی در طی زندگی و گاهی میبینی که طرف پنهان این کارا رو میکنه، منتها از گفتن این که علنی این من لذت میخوام ببرم از زندگی، از قدرت، از شهرت، این رو از گفتن چیزش ابا داره. و اتفاقا وقتی هم که میگه نه نیست من نمیخوام بکنم و اینا، نشون میده که در واقع به خیلی خیلی میل درش هست ولی میخواد بهش نفیش بکنه.
بله، بحثش هم اونیه که بعد چند وجهی هم هست. اگر یادمون باشه در زندگی نامش که یه اشارات کلی کردیم، میدونیم که کتاب هابس از طرف خیلی جریانات مختلف مسیحی مورد نکوهش قرار گرفت، حتی تکفیرش کردن و حتی هابس برای مدتی میترسید حتی که کتابش رو منتشر کنه و شاه انگلیس هم حتی بهش توصیه هایی کرد مبنی بر اینکه برخی از نظراتش رو علنی منتشر نکنه. ولی حالا کم کم که میریم جلو میبینیم که در واقع بسیاری از حریم های اصطلاحاً اخلاقی که مسیحیت در جامعه جا انداخته بود و تبدیل شده بود به ساحت‌های غیر قابل نفوذ، هابس پرده اونا رو به نوعی می‌درد و به قول معروف یک جوری دکون با طرح بسیاری از مسائل راجع به انسان. اون میدونیم که حتی اسلام هم یه چنین انسان معصوم رو، انسان خوشتینت یا انسان با تقوای ادیان رو به صلاح عملا میبره زیر ضرب و میگه اصلا چنین چیزی نیست، انسان اون تعریفی که شما ازش میکنید به صلاح واقعی نیست، واقعیت چیز دیگریست. میگه کسانی که بعد یه مقدارش هم حالا میریم جلو، یه مقدارم جالبه که میره روی شناخشناسی و آگاهی و اینا، خیلی بحثاش متنوع. یعنی مثلا میگه که آدمی که میفهمه با آدمی که نمیفهمه مثلا چی جوری چه تفاوتهایی دارن، چی جوری تو جامعه کار میکنن، فونکسیون دارن. کسانی که به هوش و زیرکی خود اعتماد ندارن در شرایط آشوب و فتنه بیشتر مستعد کسب پیروزی هستند. توجه داشته باشید، میگه کسانی که به هوش و زیرکی خود اعتماد ندارن بیشتر در شرایط اضطراری فتنه پیروزن. حالا استدلالش جالبه که چرا اینو میگه. میگه تا کسانی که خود را دانا یا زیرک میدانن. حالا چرا؟ زیرا گروه اخیر، یعنی اونایی که خودشونو دانا میدانند، زیرا گروه اخیر به شور و مشورت علاقمندند. اون کسی که خودشو زیرک و دانا میدونه قاعدتا به شور و مشورت علاقمند نیست، درسته؟ پس منظورش از گروه اخیر همونیه که
درست نمیشته. کسی که عاقله شور و مشورت میکنه دیگه، آدم دانا همیشه نظر خودشو صاحب نمیدونه، دوست داره با دیگران مشورت کنه، درست نمیشته؟
خب حالا میخونیم. زیرا گروه اخیر به شور و مشورت علاقمندن، یعنی دانایان و زیرکان، در حالی که گروه اول از ترس آنکه مبادا دیگران پیش دستی کنند میخواهند ضربه اول را وارد کنند و در شرایط آشوب و فتنه که آدمیان دائما در میدان جنگ به سر میبرند، همبستگی و بهره برداری از همه امکانات قهر و اجبار حیلتی بهتر از هر تدبیری است که از زیرکی و باریک بینی مایه گرفته باشد. چی میشه؟ دور در میاد؟
بله درسته.
چی جوری؟ لطفا توضیح بده شما.
اونا همیشه میخوان، چون به اصطلاح آدمای دانا میدونن که عقل کل نیستن، همیشه با یه ایده میپرسن حالا چیکار کنیم، وضعیت چیه، شرایطی. ولی اون آدمه میبینه که اگه بخوای این کارو بکنه در واقع یه سری امکانات رو لو میده و اون از دانشمون استفاده میکنه، سری میپره خودش امکانو در اختیار خودش قرار میده و در واقع یه جوری ماکیاولیه. واقعا این حرفش ماکیاولی میگه مثلا آدمایی که جسورن و آدمایی که یه لحظه یه تصمیمی میگیرن سری مثلا پیش میبره، حالا دلیلم نداره خیلی عاقل هم باشه، ممکن اصلا خیلی هم احمق باشه، یعنی زمان رو میفهمند. در حالی که آدمی که عاقله سود خودش برایش مهم نیست، که برای همین میخواد مشورت بکنه که در واقع ببینه که به نحو بهتری این کار پیش بره، یعنی یه خیر عمومی توش باشه، ولی اون طرف برای خودش میخواد فقط.
بله. میایم حالا سر جهل و علم. در صفحه 141 میگه که
بی خیلی
بله
خیلی ها میگن خیلی ایده ها رو از این اون میدوزدن یه دی نمیدونم یادتون هست یا نه، مثلا این یه بارم تو این کنفرانس برلین این آقای پهلوان اومد صحبت میکرد که این اصلاح طلبها از خودشون چیزی ندارن، بعد آقای طباطبایی با اون نشسته بود یه کاغذ داشت دستش داد، با آقای طباطبایی میگه که اینا همیشه منتظرن که یکی یه چیزی از ایده ها رو بدزده، ولی آدمی که عاقله براش مهم نیست که اینو مطرح میکنه. حالا ولی اون آدما در واقع سریع به این طریق اون ایده ها رو میگیرن و میدزدن، یعنی تکی اون چیز رو براش مشورت و اینا مهم نیست. که یادتون باشه خیلی کسا ایده ها رو میدزدن، خیلی کسا اصلا از گفتن یه ایده پرهیز میکنن چون میترسن که دیگران ایده اینا رو بگیرن. یعنی اینا یه نکات خیلی روانشناسی جالبی رو مطرح
میکنن. بی علمی یعنی جهل نسبت به علل، یعنی وقتی آدم علتها رو نمیشناسه دچار بی علمیه، یا به زبان دقیق نسبت به اون موضوع جاهله، دچار جهل. آدمی را بی علمی یعنی جهل نسبت به علل، آدمی را متمایل و یا مجبور می سازد که به اندرز و راهنمایی و نظر دیگران تکیه کند. این یه قسمت. زیرا همه کسانی که به حقیقت امری علاقه‌مندند اگر به رأی خودشان تکیه نکنند باید به نظر کس دیگری تکیه کنند که به پندار آنها داناتر از خودشان است و به نظر آنها دلیلی وجود ندارد که آن کس آنها را بفریبد. خب حالا ادامه داره. جهل نسبت به معنای کلمات که به معنی فقدان و فهم است، آدمیان را متمایل بدان می سازد که نه تنها حقیقتی را که خود نمی شناسند بلکه اشتباهات و حتی حرفهای پوچ دیگران را از روی اعتماد به گفته آنها بپذیرند، زیرا نمیتوان بدون فهم کامل کلمات خطا و یا گفته پوچ و بی‌معنا را کشف کرد. ده این ترجمهش خیلی به نظرم رسا نیست، ولی بیشتر من اینجوری متوجه میشم که میگه که اگر کسی خودش یک زمینه فهم و دریافت درست رو از کلمات، از مفاهیم، از حالا هر چیزی نداشته باشه، نمیتواند صحت و سقم کلمات یا حرفهای کس دیگری رو هم تشخیص بده. یعنی خب خیلی هم به نظرم اگر حرف من درست باشه خیلی هم روشنه. شما میبینید که 10 مثلا صفحه یا مقاله ممکنه که بیاد 10 معنا داشته باشه، ولی یه آدمی میخونه همه رو به نوعی میپذیره، ولی میتونه اینا حداقل 4 معنای متضاد باشه تو هم دیگه، یعنی در برابر هم دیگه. من اینو اینجوری میفهمم که هابس میخواد این نوع جهلم توضیح بده یا بی علمی رو اینجوری هم توضیح بده. یک بار میخونم اگه دوستان توضیح دیگه دارم بگید. جهل نسبت به معنای کلمات. البته این صفحه 95 آلمانیشو اگر شما بیارید اون یه دور اون دو سه خط رو بخونید، چون آلمانی وقتی خونده میشه یه مقدار دقیق تر میشینه تو ذهن ما، و چون ما این کلمات در همه جا به کار میره خیلی با دقت هم گوشمون نمیشنوه این کلمات رو. این جمله آخر یه ذره دیگه بخون لطفا. نه اشتباه و نه تناقض کشف نمیشن آره دیگه. یعنی شما یک اشتباه و یک تناقض را زمانی میتونید کشف کنید و در بیارید از توی مطلبی که تونسته باشید اون مفاهیم، حالا بگیم یا اون عبارات یا اون اصطلاحاتی که اونجا به کار میره رو فهمیده باشید، یا به اصطلاح تونسته باشید که فهمیده باشید از پیش، یک چنین معنایی میده. اینجا هم همینه. حالا فارسیشو میخونم. میگه که منتاش گفتم که اون بازم بهتر حال آدم میکنه منظور چیز تا متن فارسی سخته. نمیدونم، من اینو به دلیل اینکه زیاد متن طباطبایی رو خوندم یا اینکه ایشون موفق شده این کارو بکنه در متن فارسی، من یک نظری دارم و این واقعا هر متنی رو که میخونم تقریبا به سختی میتونم متن فارسی بخونم که موفق شده باشه مفهومی عباراتش رو با همدیگه ترکیب کرده باشه و تنظیم کرده باشه و به صورت جملاتی یا پاراگراف های عرضه کنه. یعنی شما با خوندن یک پاراگراف طباطبایی می توانید معنا رو دریافت کنید، در صورت که برخی از جملات فارسی اگرچه مثلا نگاه میکنید بشیریه جمله رو شاید منتقل کرده جمله انگلیسی یا آلمانی یا فلان رو، ولی اون معنا مضمون مفهومی رو موفق نشده منتقل کنه. من بارها یک چنین چیزی رو ببخشید دیدم. حالا میخونم.
ببخشید رویا، این کتابی که شما داریم مالا هاست، مال ترجمه کیه؟
مال بشیریه است.
نه، اونی که آلمانی.
اونو با
2007
چنده؟
2007 چاپ شده، ولی چیزش 1970
اولین چاپش بوده ها؟ احتمالاً تا
11 تا ترجمه، 11 همین ترجمه
بله اینا هر دو سالی یه دفعه دارم. بله اون مال اینا که اصلا با ما خیلی فرق داره، من بیشتر متن فارسی با فارسی رو دارم مقایسه میکنم.
متوجه میشم؟ یعنی اینا در واقع یه همچین مترجمایی هستن که نمیتونن.
میخونم دوباره پاراگراف رو. میگه جه نسبت به معنای کلمات که به معنی فقدان فهم است، یعنی ما وقتی به کلماتی اصطلاحاتی جاهلیم، یعنی معناشو نمیفهمیم، آدمیان را بدان متمایل بدان میسازد که نه تنها حقیقتی را که خود نمیشناسند، خب وقتی که اونا را نفهمی حقیقتش هم نمیشناسی دیگه، بلکه اشتباهات و حرفهای پوچ دیگران، همین اشتباه و تناقضات بود اینجا اینجوری معنی شده. و ببینید این که میگم نمیرسونه مفهومی، ببینید چیجوری ترجمه شده، نه تنها حقیقتی را که خود نمیشناسم بلکه اشتباهات و حتی حرفهای پوچ دیگران را از روی اعتماد به گفته آنها بپذیرم. من دارم فارسیشو میخونم که ترجمه شده دیگه، تقصیر من نیست. زیرا نمیتوان بدون فهم کامل کلمات خطا و یا گفتی پوچ و بی‌معنا را کشف کرد. حالا یه کمی این خب معنا رو سعی کرده اون آخرین جمله یه کمی برسونه به نزدیکه، ولی خب سخته. حالا یه مثال جالبی زده، رو ترجمه نریم، بیایم روی معنایی که هابس داره دنبال میکنه راجع به همین فهم و جهل و اینکه آدمی که عبارات یا کلمات دیگری رو نمیفهمه. یه مثالی میزنه در صفحه 142 پاراگراف اول که خط پنجمه، میگه باز به همان دلیل فقدان فهم است که آدمیان نمیتوانند بدون مطالعه و ادراک قوی میان عمل واحد بسیاری کسان و اعمال متعدد گروه واحد تمیز دهند. در هر حال میگه که به دلیل فقدان فهم آدمان نمیتونن قوه درک تشخیص این تفاوتها رو از دست میدن. حالا مثال میزنه، میگه برای مثال میان عمل واحد همه سناتورهای روم در جمهوری روم باستان منظورشه، اون موقع در سیستم حکومتی یا فرمان روایی که سناتورهای انتخاب می شدن در چیز در روم، می دونیم که سیسرون نخستین تاریخ نگار یا فیلسوف رومی بود که آثار یونانی رو به رومی ترجمه کرد و یکی از انتقال دهندگان اندیشه های یونانی به روم باستان بوده. سیسرون اینجوری گفته میشه که فردی به نام کاتیلین از این سناتورها بوده، سناتورهای رومی بوده که این از اشراف روم بوده و توطئه‌ای برای قتل سیسرون ترتیب میدهد. اشارش به اینه، پس کاتیلین یکی از سناتورهای روم باستانه و توطئه قتل سیسرون رو میکنه. و حالا ببینیم که چی. برای مثال میان عمل واحد همه سناتورهای روم در قتل کاتیلین و اعمال متعدد شماری از سناتورها در قتل قیصر رو مثال میزنه. بنابر این آدمیان مستعد آن هستند که شمار بسیاری از اعمالی را که گروه کثیری از مردمان انجام دادند ولی احتمالاً تنها به هدایت و رهبری شخص واحدی انجام شده عمل جماعت تلقی کنند. حالا منظورش چیه؟ منظورش اینه که میگه که یک توطئه ای حالا اونجا کشف میشه یا گفته میشه یا فلان، همه این چیز رو این به قول معروف این عمل توطئه رو تایید میکنن. بیشتر من اینجوری میفهمم که میخواد بگه که اگرچه کسی حقیقت ماجرا رو نمیدونه ولی چون گفته شده بقیه هم به قول معروف این ماجرا رو تایید میکنن.
ببخشید، دو تا عمل ترور رو با هم مقایسه میکنه.
بله.
حالا قیصر که هم کایزر که با اون موقع با کلوپاترا.
بله.
خانم که مصریه.
بله.
و معشوق اصلا بچه داشت. به عنوان اینکه این کایزر قیصر داره مثلا با خارجی‌ها
بچه
همون شب مثلا قیصر را کشتن. این عمل کشتنه که همه همصدا شدن، تمام سناتورها همصدا شدن قیصر را کشتن، همه اینا هم همصدا میشن اینو میکشن، ولی دو تا مفهوم مختلفی دو تا کشتن داره، ولی اینا نمیتونن تشخیص بدن، فکر میکنن همه این نتونسته خوب برسونه به قول تو فارسی شو. اینا فکر میکنن هر گونه کشتنی اون به عنوان یه عمل دیگه بوده، این به عنوان یه چیز دیگه بوده، اینکه در توطئه به خاطر سیسرون بود. دو تا وقایع تاریخی بوده، ولی اینطوری به نظر میاد که همه سناتورها سر یک موضوع،
چون هر دو رو سناتورها تصمیم گرفتن.
ولی یه نکته در مورد چیز خیلی مهمه در مورد فهم مطلب که اصرار داره رو فهم مطلب، خب طبیعتا مسئله بگریف، این مسئله بگریف زمان هگله، اون نمیتونیم مثلا فرضاً چیزای هابز و بیه معنی بگریفی براش قابل بشیم، اونها یه موضوع دیگه یه. ولی اصرار مثلا هابز اینه که چون تو کتاب لویاتانش همیشه چون مثلا نوی تستامنت از زبان یونانی ترجمه شده، همیشه دقت در فهم معانی یونانی براش خیلی مهم بود. مثلا اگه یاد باشه تو کتاب همیشه میگه که اینا شما اینو نفهمیدین، یونانی ها اینو به این میگن، به ریشه ها میرن، یعنی میگه فهمی که کردین از حکومت آسمانی و حکومت ظلم، حکومت چیز تاریک، دو تا حکومت میشماره، حکومت نور و حکومت ظلم، این رو زمینیش میکنه، میگه این یونانی ها که درک آسمانی نداشتن از این، یونانی ها درک زمینی، چون کلمه یونانی بوده و نوی تستامنت به زبان یونانی شده، اصرار هابز بر این است که مفهوم یونانیشو بیاره و اونجا میگه که فهم شما از کتاب مقدس غلطه. این اصرارش بر فهم رو باید اینطوری فهمید که در واقع مراجعه میکنه به ریشه کلمات و مراجعه میکنه در محل حادث شدن و به وقوع پیوستن اون مفهوم. اگر دقت کنید تو کتابش دائم یکی از دعواهای مهمش با کلیساها اینه که این یونانی ها اینو میگن، مثلا در مورد کلیسیا مثلا یعنی اجتماع مؤمنین، کلیسیا اجتماع سر چهار آگورا اجتماع مردم بوده، اجتماع مؤمنین نبوده. این وقتی وارد زبان لاتین میشه یا زبان عبری میشه تبدیل به یه چیز مذهبی میشه. اصرار هابز برای اینه که شما اینو اینجوری نفهمیدید، این در واقع یک مجتمع انسان هاست و نمیخواد شما ازش برداشت آسمانی بکنید. یکی از چیزهای فهمیه چیز اینه، همیشه تو کتابش یاد داده باشه دعواش داره اینه که شما اون یونانیشو نفهمیدید، یونانیش معناش اینه. اسلام خودش رفته یونانی خوانده و اصرار داره که تفسیرهای کتاب مقدس رو در واقع مبناهای زمینی براش پیدا کنه، چون در اصلش یونانی بوده، یعنی در اصلش اصلا کتاب مقدس یعنی نوی تستامنت در اصل اصلا آسمانی نبوده، تفکر یونانی ها بوده که اون تغییر میکنه. یعنی در واقع اینطوری بگم دیگه، همه کتابهای مقدس تفکرات افلاطونه دیگه، یعنی واقعا به یه معنا همین اینه، یعنی تمام دین‌های بعدی همه تحت تاثیر تفکرات افلاطونه. اصرار داره که بگه که این تفکر یونانی‌ها زمینی بوده.
درسته.
چون مفهوم بگریف یا اون مفاهیمی که هگل میگه خب خیلی بعد از اینا وجود داره.
ولی خب مثلا کاری که ماکیاولی میکنه درباره قدرت، بعد ژان بودن میکنه درباره حاکمیت، بعد الان هابس میاد مطرح میکنه دولت و لویاتان، اون معنایی که شما از بگریف هگلی میگید الزاما معنیش نیست که اینا مفهوم نیست، اینا عباراتی است که دارای یک مضامین و معناهایی هستند که به قول آره درسته گشیشتلیشه بگریفه، یعنی ذهنی نیستن، در یک ترکیبی از ذهن و واقعیت‌های زندگی انسانی این مفاهیم یا این بکتیف ها تدریجاً تدوین شده و انسان از طریق اون حالا کلمات اون بکتیف ها میتواند فکر یا نظر را انتقال بده. حالا شکل عالی‌ترش خب هی که اومده جلوتر بهتر شده، ولی
بله. و بگریف داره یک سری چیزه مؤلفه است، مثلا یک اینه که یک چیز کلی وجود داره، آلگماین وجود داره، یک بزوندرس وجود داره، این بزوندرس میخواد سهم خودش ببره، اون آلگماینه میخواد اینه حفظ میکنه، اگر این منجر به مرگ این بشه اون اصلا بگریف نمیشه، یعنی اون اصلا دیالکتیک نیست. اون از قبل میگم نظر مارکس رو مثلا خود هگل رد میکنه، یعنی از قبل اگه باشه یه طبقه بیره طبقه رو نابود کنه، یعنی طبقات از بین بره، اصلا از نظر مارکس دیالکتیکی نیست، چون بعد اون مجبور میشه میگه که این دیالکتیک به اصطلاح ایدئالیستی نیست، دیالکتیک ماتریالیستی، حالا با اون کار نداره، یعنی یه طوری ترسیم میکنه مفهوم مفهوم رو که از کانت میاد، بعد میاد فیشته، بعد میاد بی میرسه، مفهوم رو یه طوری ترسیم میکنه که خاص زمانیه که همه چی در حال حرکته و این در زمان اونا نبوده دیگه، برای همین مثلا مفهوم گفتن به اینا یکمی دشوار میشه.
نه من این عبارت رو برای چیزهای، ولی شما وقتی که امروز روز متفکران راجب هابس می نویسن یا راجب بودن می نویسن یا راجب ماکیاولی می نویسن، مفهومی می نویسند، بعد توضیح می دهد که مثلا حتی این به زمانهای بعدتر هم می رسد که برخی از کلمات حدود و ثغور معنای خودشو کامل هنوز پیدا نکرده، به تدریج که میاد جلوه بیشتر پیدا میکنه. بیشتر حرفم این بود که وقتی طباطبایی راجب ماکیاولی می نویسه با وقتی که آشوری می نویسه، ترجمه آشوری وقتی ماکیاولی رو ترجمه میکنه، معنای و مضمون فکر ماکیاولی را نمیتواند منتقل کنه، اون عبارت‌های به قول معروف در قالب جملات رو منتقل می‌کنه، اون مضمون و اون محتوا بسیار بسیار مهمه. یعنی شما همین الان وقتی که کتاب نوشته پاراگراف هابس ما داریم می‌خونیم، وقتی فارسی ترجمه میشه مترجم خیلی بر معنای حرف های هابس سوار نیست، ترجمه ای که میکنه خواننده زیاد متوجه نمیشه چی داره میگه، برای اینکه خود مترجم زیاد متوجه نشده چی میگه.
اونو من فهمیدم،
این منظورم این بود.
نه من اینو فهمیدم، من دارم یه چیز دیگه میگم، یعنی به کار بردن این مفهوم برای هابس یه خود کلمات مثل اینه که مثلا میگم جامعه مدنی رو چجوری در ترجمه های مثلا جان لاک و اینا به کار میبرن، چیزی که اصلا اون موقع اصلا وجود نداشته هنوز، مثلا در واقع به مفهوم سیاسی داشته، مفهوم کورپای چیز داشته، یعنی در واقع این چیز میشه، یعنی در مورد اگه هابس مثلا همین دیگه، همین که به قرارداد اجتماعی منجر، چون هابس به اصطلاح قرارداد اجتماعی که مطرح میکنه هگل بهش میگه اصلا امر خصوصی قراردادها توی اجتماع ما نمیتونیم اینو به کار ببریم، اصلا نقش میکنه و بعد اون پیوند ارگانیک بین مثلا جامعه مدنی پیوند حقوقی برقرار میکنه. منظورم در ترجمه ایناست، نه اینکه در اون حرف تو رو من کاملا درست میگم، میگم مترجمین حتی در ترجمه اینها گاه ممکنه که مثلا یه مفهوم اگه برای این به کار ببری برای چیز یه مقدار هنوز اونجا مفهوم چیز نشده، چون هنوز هابز داره در واقع روابط بین انسان‌ها رو مثل پاکت رابطه خصوصی در نظر میگیره، مثل پاکته قرارداده، ولی هگل میگه این پاکت نیست، این ارگانیکه. بنابراین هم در ترجمه
ها اینا خیلی مهمه. بله. خب. صفحه 143 بازم درباره جهل، پاراگراف همون اول، خط حدوداً ششم و هفتمه، میگه جهل نسبت به علل طبیعی آدمی را مستعد زود باوری و ساده لوحی میسازد. حالا از طریق این جهله میاد کم کم دین رو با صراحت هابز اینجا میگه ساخته و پرداخته جهل انسانی است و یک تمایزی قائل میشه میان دین و دین ادیانی که ساخته و پرداخته جهلند با خداوندی که خودش میگه که معنای علت العلل داره برای یک ادعی. اینو این چیزی که میخوام بخونم اینو میخواد توضیح بده. میگه جهل نسبت به علل طبیعی آدمی را مستعد زودباوری و ساده روحی میسازد، چنان که مکررن امور غیر ممکن را باور میکند، زیرا چنین کسانی چیزی مغایر عقیدهی که شنیده اند نمیشناسند و تنها آن را حقیقی میشمارند و از آن رو نمیتوانند امر ناممکن را تشخیص دهند، و از آنجا که آدمیان دوست دارند سخنانشان در جمع مورد توجه قرار گیرد، زود باوری آنها را مستعد دروغگویی می کند. ببخشید. بنابراین نفس جهالت بدون سوء نیت می تواند، اگر جهل بدون سوء نیت باشد، می تواند آدمی را مستعد آن سازد که هم سخنان دروغ را بپذیرد و هم دروغ بگوید و از خود مطالبی هم ببافد. یعنی حالا ایناش روشنه دیگه. حالا پاراگراف بعدی میگه کنجکاوی یا عشق به شناخت علل برای کسایی که دنبال علتها میگردن، میگه کسایی که عشق دارن علل رو بشناسن، آدمی را از ملاحظه معلول به جستجوی علت و نیز علت آن علت میکشاند تا لاجرم سرانجام به این اندیشه میرسد که علتی وجود دارد که خود علت پیشین ندارد، به علتی میرسد که خود علت پیشین ندارد. نخستین علت یا چی گفتیم؟ علت العلل، بلکه ابدی است و آن چیزی است که آدمیان خداوند می‌خوانند. اینجا اگر صفحه 145 رو بخونید ببینیم که اون گفته آدمیان خداوند می‌خوانند رو آلمانی گفته چی می‌خوانند.
تفاوتش البته با اون متفاوته.
صفحه نه ببخشید من فکر کنم دارم اشتباه میگم صفحه 97 آره درست میگم بله 97 اشتباه گفتم ببخشید
صفحه 97 یه جایی دیگه علامت دادی صفحه 145 که فکر میکنم همین تو صفحه 97 چیزی مبنی بر گفت
شد اشتباه زده میتونم اشتباه زده باشم ولی اون کنجکاوی یا عشق به شناخت علل آدمی را از ملاحظه معلول به جستجوی علت و نیز علت آن علت میکشانه باید همون صفحه یا 98 ممکنه باشه اونم گفته گوت.
آره گفته گوت میخوام حالا.
خیلی خوب همین مفصل.
آره نه گوت گفته.
بنابراین تفحص عمیق درباره علل طبیعی امور بدون اعتقاد به وجود خداوندی یگانه و ابدی غیر ممکن است. هرچند هم که آدمیان نتوانند تصوری از او در ذهن خود داشته باشند که مطابق با ماهیت او باشد. هابس بسیار بسیار دین ستیز بوده ولی همین علت العلل یا همین خدای فلسفی یا نخستین علل یا هر چیزی که به اصطلاح گفته میشه بگه چنین چیزی باور داره و اینو توضیح میده ولی به شدت نسبت به کلیسا، دستگاه کلیسا، کشیشها و پاپا و دینی که ساختن نسبت به اون ایراد میگیره و اینجا اونو در هر حال توضیح داد و ناشی از جهل میدونه اون. در آخرین پاراگراف فصل 11 میگه و آنان که تفحصی در علل طبیعی اشیا نمی کنند به علت ترسی که ناشی از جهل نسبت به اموری است که ممکن است به آنها سود یا زیان بسیار برسانند. انواع گوناگونی از قدرت‌های نامرئی را تصور و به خود القا می‌کنند و مرعوب تصورات خود واقع می‌شوند و در زمان فشار و اضطرار از آنها استمداد می‌جویند و یا در زمان کسب موفقیتی قابل انتظار از آنها سپاسگزاری می‌کنند می‌نمایند و مخلوقات خیال خود را خداوند خیش می سازند. هابس اگر دین اسلام رو می شناخت چه تفسیری راجع به اون می کرد دیگه. این حالا دین مسیحی که خیلی دین درونگرای باطنی چیزی بوده، حالا دین اسلام که اصلا از زمین تا آسمون هم با دین چیز متفاوت بوده، این تازه برای دین مسیحی این حرفا رو میزنه. به همین دلیل بود
اون وقتی که یهودی رو درست کرد مسیحی رو چه تجربه‌ای نداشت که
بله
بعد فهمید که چه حرامزاده است بشر تازه اسلام رو درست کرد.
به همین دلیل بوده است که آدمیان از انواع بیشمار خیالات خود انواع بیشماری از خدایان در این جهان آفریدند و این ترس از چیزهای نامرئی منشأ طبیعی همان چیزی است که آدمیان در باطن خود آن را دین می نامند و همین چیز در مورد کسانی که به شیوهی متفاوت آن قدرت را می پرستند و یا از آن می ترسند خرافه خوانده می شود. بله. هابس از این حرفای اینچنینی در قرن در 1650-60-70 یعنی نزدیک 400 سال پیش در هنوز اوج قدرت کلیسا و دستگاه مسیحیت از این حرفا زده، بعد میگفت، بعد خودش به خودش میگفت من بچه ترسم، من زاده ترسم و می نوشت و از این کشور به اون کشور فرار میکرد. اون چارلز هم که اون پسر یا نوه چارلز بود به اون فکر کنم موقعی که فرانسه تبعید بود خوندیم کمک های کرده بود، بعد که اون اومد به قدرت رسید برای دوره‌ای جانش نجات داد. میدونست که این خیلی ضد مذهبه ولی یواشکی پروندهش رو ماسمالی کرد و بهش گفت که برو فرستادش همون زادگاه خودشو. بهش توصیه هم کرد که بقیه کتاباش و نوشته هاش و اینا رو منتشر نکنه، ولی همه رو منتشر کرد.
بعد از
پروتستان
بود دیگه، نه؟
بله آره خیلی. و میدونیم بله چیز بود، ولی خب با این وجود خیلی دوران ترسناکی بود. هنوز گالیله رو هم دوره گالیله است، گالیله رو به دادگاه کشونده بودن اون موقع. هابس رسمن همه چیز زده بود، فقط گالیله گفته بود زمین میچرخه حرکت میکنه، اون کار گوش کردن. این حرفا رو زد و مشهورم هست اون، یاد الان معنا میده که موقعی که خودش دیگه در حال احتضار بود و رو به مرگ بود گفت که هیچ کشیشی بالای سر من نیاد و هیچ مراسم دینی برای من گرفته نشه و روی سنگ قبرش هم یک عبارت ساده غیر دینی نوشته شده. در هر حال فصل 11 رو خوندم، به فصل 14 نرسیدیم. یک قسمت‌های کوتاهی از فصل 14 رو در جلسه بعد می‌خونیم و در جلسه بعد عمدتاً دوباره خود کتاب را ادامه می‌دیم که گفتم با این شروع خواهد شد که آیا نظریه ناتور سوشتاند یا وضعیت طبیعی آیا مصداق تاریخیش هم مد نظر هابس بوده، یعنی هابس اونو در واقعیت تاریخ بشر هم مورد توجه قرار میداده و مد نظرش بوده یا نه. فکر میکنم که دیگه وقتمونم بله 1 ساعت و 8 دقیقه است، تموم میکنم تا جلسه آینده.